الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نظم سنائی بحث این شد که آیا عالم یعنی موجود ممکن محتاج به جائل و مبدأ هست یا نه؟ این مقام اول. قائلین به بخت و اتفاق می گفتن محتاج نیست و موحدین می گفتن محتاج هست. مقام ثانی بحث این بود که بعد از اثبات این که موجود ممکن محتاج به مبدأ است، عالم مبدأ می خواهد، منشأ احتیاج او امکان است یا حدوث است یا چیزی دیگر. ثابت شد که منشأ حاجت امکان است نه حدوث. مرحله سوم آن است که محتاج چیست، یعنی این عالمی که هستی او عین ذات او نیست و محتاج به مبدأ است، آیا وجود محتاج است؟ آیا ماهیت محتاج است؟ چی محتاج است؟ و در حقیقت چی مجهول است؟ ثابت شد که وجود محتاج است، ماهیت به تبع وجود حاجت دارد. در این مقام ثالث ثابت شد که محتاج و حاجت یک چیزند، دو چیز نیستند. یعنی وجودهای جهان امکانی که محتاج به مبدأن به معنای ذاتون ثبت له الحاجه نیستند، بلکه عین الحاجتند. همونطوری که ذات اقدس اله ذاتون ثبت له الغنا نیست، بلکه عین الغنا و الاستقلال است، ممکن هم ذاتون ثبت له الربط و الفقر نیست، بلکه عین الربط و الفقر است. مقام چهارم بحث این است که آیا شی در بقا محتاج به واجب هست، یا اینکه همین که فیض رو یافت بی نیاز از واجب می شود؟ آیا می شود یه شیء دائمی باشد و ابدی باشد مع ذلک محتاج مبدأ باشد یا نه؟ برابر اون چه در مقام ثالث اثبات شد، در مقام چهارم جواب روشنی داریم. اگر منشأ حاجت فقر وجودی است و اگر وجود ناقص خود عین ربط به واجب است، شی چه قدیم باشد چه حادث، چه باقی باشد چه متجدد، در جمیع احوال محتاج به واجب تعالی است. بر این اساس فیض ممکن است اقسامی داشته باشد. بعضی از اقسام فیض منقطع الطرفینن، یعنی هم از نظر اول محدودن هم از نظر آخر، یه آغاز و انجام مشخصی دارن، مثل حوادث یومیه که در یه وقت معینی نبود، بعد یافت شد، بعدم از بین رفت. حوادث یومیه این چنین است. قسم دیگر آن است که منقطع الاول هست ولی منقطع الاخر نیست، نظیر نعم بهشتی برای بهشتیان که اول دارد، یعنی عالم آخرت اول دارد ولی آخر ندارد، که به جایی برسند که بهشت منقضی بشود و نابود بشود، این چنین نیست. این دو قسم. اگر دو قسم دیگر هم داشتیم که باید البته اثبات بشود، اونها هم یقینا محتاج به مبدأ. قسم سوم آن است که چیزی اولش مشخص نباشد، نامحدود باشد، ولی منقطع الاخر باشد. اگر موجودی در گذشته لا اله نهای موجود بود و بعد پایانش سر رسید و منقطع شد، این هم، این قسم سوم هم باز محتاج به مبدأ است. قسم چهارم که اون هم باید اثبات بشود، اگر فیضی داشتیم غیر منقطع طرفین، نه آغازی داشت و نه انجامی، هم از طرف آینده ابدی بود هم از طرف گذشته ازلی بود، که اینها همونطوری که ابدیت اینها بلغیر است، ازلیت اینها هم بلغیر خواهد بود، نظیر ارواح انبیا و اولیاء علیهم السلام که اینها هرگز از فیض ذات اقدس اله قطع نشده بودند و تعطیلی نسبت به این ارواح الهی صورت نگرفت. اگر یه همچی چیزی ثابت بشود کما هو الحق، باز هم اینا عین الحاجت الالله هست. چرا؟ چون اگر وجود ذاتاً ربط الالله بود، هیچ نقشی برای حدوث، قدم، تجدد و بقا، تناهی و عدم تناهی، انقطاع و عدم انقطاع نیست. این وجودها ذاتاً به واجب تعالی مرتبطند و هرگز وجود محتاج در اثر دوام و بقا غیر محتاج نخواهد شد. اگر یک وجودی عین الحاجت و ربط بود بعد در بقا محتاج و واجب نشد و مستقل بود، این انقلاب حقیقت است. همونطوری که ذات اقدس اله عین الغنا و الاستقلال است و هرگز بر نمی گردد، محتاج نمی شود، موجود محتاج هم هرگز بر نمی گردد و مستقل نمی شود. ذات اقدس اله غنی محض است ازلن و ابدن و موجودات ما سوى الله فقیر محضن ازلن و ابدن. اگر یک موجودی هم دائمی باشد باز محتاج است. این هم نتیجه مقام چهارم. در توضیح مقام چهارم می فرمان به این که اون چه که به واجب ارتباط دارد اصل هستی است، اما لوازم هستی به تبع از خود اون شیء انتظام می شود. حدوث برای موجود حادث، قدم برای موجود قدیم، بقا برای موجود باقی، تجدد برای موجود سیال و متجدد، اینها مفاهیم انتزاعی هستند و معقولات ثانی فلسفی هستند که به همراه وجود موجودند. جعل جدیدی طلب نمی کنند، نحوه وجودن. همونطوری که شدت و ضعف نحوه وجود است، حدوث و قدم یا بقا و تجدد هم نحوه وجود است. اینها محتاج به جعل نیستند و ذات اقدس اله اصل هستی را جعل می کند به نحو بسیط، نه اینکه این شیء را دارای لوازم بکند که بشه جعل مرکب. لا تسییره ذل لوازم، نه اینکه ذات اقدس اله موجودات امکانی را دارای لوازم بکند. اون لوازم خواه و ناخواه همراه با این ملزوم به تبع حاصل می شوند. همونطوری که امکان ماهوی برای ماهیت جعل نشد، امکان فقری که عین الربط است برای وجودهای فقری هم جعل ربط نشد. روی این تحلیل هرچه به هستی برمی گردد یا بالاصاله فیض واجب است یا به تبع، و هرچی که به نقص برمیگردد در اثر قصور به فقدان استعداد گیرنده است، وگرنه نه در طرف ذات اقدس اله تعطیلی هست که گاهی فیض ببخشد گاهی فیض نبخشد، نه تقلیلی هست گاهی کم بدهد گاهی زیاد بدهد، این طور نیست. او دائم الفضل و دائم الفیض علی البری است. از اون طرف هیچ فرقی نیست، نه تعطیل بردار است نه تقلیل بردار است نه شدت و ضعف بردار و اختلاف بردار است. او دائما دارد افاضه می کند، چون او نور و سماوات و الارض است. اگر تفاوتی هست از طرف قوابل هست که بعضی ها بیشتر می گیرند، بعضی ها کمتر می گیرند، بعضی ها اصلا نمی گیرند، بعضی اون چرا گرفتن از دست می دهند، بعضی اون چرا که گرفتن نگه می دارند و مانند. از باب تشبیه معقول به محسوس یک مثل ذکر می کنند. مثال برای انسان متفکر رهزن است البته، لذا به مثال خیلی بها نمی دهد، ولی در اوائل امر برای سهولت تعلیم و تعلم از مثال استفاده می کنند. نقش مثل این است که اون دامنه ممثل را پایین می آورد تا همسطح دست فکر طرف بشود و فکر طرف بتواند مطلب رو بگیرد، اما مطلب را که گرفت نکشاند به طرف خود، نیاورد و نگوید همین است و بس، بلکه دامنه مطلب را که پایین آوردن و در دسترس طرف قرار دادن، او این مطلب را بگیرد و از دامنه خود را به اوج برساند، مطلب را پایین نیاورد. اگر کسی از مثل یه همچه استفادهی کرد، توبا لهو و حسن و معاب، یعنی مطلب اوج دارد، با مثل دامنه مطلب را تنزل می دهند تا هم سطح فکر بشود. دست فکر وقتی به دامنه این مطلب رسید، این مطلب خود را بالا می برد، این شخص را هم به همراه خود بالا ببرد. ولی اگر این شخص دست به دامن مطلب زد و لجاجت کرد و دامنه مطلب را گرفت و او را در همون محور خلاصه کرد، این مثل برای او رهزن است. لذا ذات اقدس اله در قرآن کریم اگر یه وقتی یک مثلی ذکر کردن، تشبیه تمثیلی ذکر کردن، فوراً با تسبیح و تنزیه او رو ترمیم میکنن. گاهی مثلا به عنوان نمونه در مسئله اثبات معاد، اونایی که منکر معادن، ذات اقدس اله میفرماد به این که شما که مبدع را پذیرفتید و قبول کردید که اصل عالم را خدا آفرید، معاد که آسان تر از مبدع است، وقتی خدا هیچ را چیز کرد، یعنی وقتی خدا معدوم را موجود کرد، چگونه موجود متفرق را دوباره بر نگرداند به حالت اولی؟ و اعاده شیئی که موجود بود و از بین رفت برای خدا آسان تر از آفرینش اولی است. و هو احون علیه، اگر خدا یک نبودی را بود کرد، اگر اون موجودی که محقق است متفرق شد، خدا بخواهد این متفرق را دوباره جمع بکند، برای خدا آسان تر است. این یک تمثیل ضمنی را به همراه دارد که تشبیه کرده از کار خدا را به غیر خدا. غیر خدا اگر یک کاری را برای اولین بار بخواهد انجام بدهد دشوار است، ولی کاری را که انجام داد دوباره بخواهد مشابه اون را بسازد، برای او سهل است و آسان. این تشبیه را در ذهن دارد، لذا فهمد و هو احون علیه. اما همه این راهزن است برای اینکه اگر چیزی برای خدا حین باشد و چیزی برای خدا احون، معلوم شد او متناهل قوه است و برای او تفاوت می کند. معلوم شد او با ابزار و ادوات کار می کند، در حالی که او منزه از این گونه تفاوت هاست. او با ابزار که کار نمی کند. تا ما بگوییم آفرینش مثلا منظومه شمسی سخت تر از آفرینش یک پشه باشد، اینطور که نیست. او انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. او با اراده کار میکند. شما الان در صحنه نفستون هم با اراده میتوانید یک قطره آب را تصور کنید، هم با اراده میتوانید یک اقیانوسی را تصور کنید. اراده سهل است. کار ذات اقدس اله با اراده انجام میگیرد، نه با ابزار. فاعل لا بالحرکات تو بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه. فوراً برای اینکه اون تشبیه ضمنی سوء تعبیری را به همراه نداشته باشد، بعد از اینکه فرمود به هو احون علی، فرمود ولله المثل الاعلا وله المثل الاعلا. او منزه از آن است که ما بگوییم معاد برای او آسان تر از مبدا است، نه معاد و مبدا هر دو برای او حین است. در مسئله الله نور السماوات و الارض و امثال ذلک هر جا مثالی هست، یک قرینه برای تنزیه هست. مرحوم صدر متعلی هم می‌فرمون ما اصل مطلب را به وجه بعیدین تشبیه می‌کنیم. مطلب به ممثل این است که ذات اقدس اله دائم الفیض است، یک. در ناحیه او تعطیل نیست، دو. تفاوت به تقلیل نیست، سه. بخل و امساک هم نیست، چهار. و اگر تفاوتی هست از طرف گیرنده هاست، پنج. این پنج مطلب را حالا میخوان با یه مثل ترسیم کنن. میفرمان شما به ذهنتون بیارید که آفتاب مرتب دارد میتابد. از ناحیه آفتاب فرقی نیست، روزی که ابریست روزی که صاف است برای او فرقی نیست، شب و روز برای او فرقی نیست، برای اینکه او شبی ندارد، او خود به همراه خود روز را هر جا باشد میبرد. این کره زمین است که اون نیمرخش که رو به او اوست روز است، اون طرف دیگر شب. این زمین است که گاهی با ابر همراه است گاهی بی ابر. این موجودات هم که گاهی بیشتر نور میگیرن گاهی کمتر، گاهی اصلا نور نمیگیرن، اونا که در تیرگی زمین فرو رفتن و مانند. از طرف آفتاب دائما دارد نور میتابد بدون تقلیل، بدون بخل، بدون امساک و ماننده. و اگر تفاوتی هست از طرف گیرنده هاست. بنابراین اونچه که از طرف ذات اقدس اله جلب میشود اصل الوجود است و این چهار قسم یاد شده یکسان است، یعنی منقطع الطرفین، منقطع الاول، منقطع الاخر، متصل الطرفین، اینا یکسانن. هیچ کدام از این خصوصیت ها جعل نمی شود. هر موجودی به هر اندازه که صالح بود فیض دریافت میکند. اگر یه موجود مجردی بود دائما میماند و اگر مادی بود منقطع الطرفین است و ماننده. بعد میفرمان به این که کسانی که علت احتیاج جهان به مبدأ را حدوث اونها پنداشتن و گفتن شی چون حادثه است محتاج است، اینا به چند امر باید ملتزم باشن. چون که نسبت به بعضی ها تصریح کردن و نسبت به بعضی ها ملتزم شدن و اون است که ما فیض دائم نداشته باشیم. اونها هم اصرار دارن بر این که ما فیض دائم نداریم، یعنی ذات اقدس اله بود و تعطیل محض، بعدن فیض شروع شد. اونا اصراری هم دارن بر انقطاع فیض، نه تنها بر حدوث عالم. این یکی باید ملتزم بشن. تالیف حاصل دوم که باید ملتزم بشن و میشن این است که اگر منشأ حاجت حدوث باشد، شی همین که وجود یافت و حادث شد دیگر محتاج مبدأ نیست و به گمان اونها شی در حال حدوث، یعنی در همون دالان انتقالی از عدم به وجود محتاج مبدأ است. زیرا در حال وجود، اگر چنون در حال بقا، اگر خداوند وجود اعطا کند میشه تحصیل حاصل، بخواهد وجود تازه احداث کند این میشود حدوث و احداث و دیگر ابقای موجود قبلی نیست، احداث موجود جدید است. لذا میگویند همونطوری که جهان در بدء پیدایشش محتاج مبدأ است، به همون معیار در دوام و بقا محتاج مبدأ نیست. طوری که معاذ الله اگر مبدأ نباشد معدوم بشود، جهان سر جاش هست. اون وقت مثالی هم میزنن به بنا و بنا که اون را در بحث فردا به خواست خدا ذکر میکنن. میفرمان بنا در اصل پیدایش به بنا محتاج است ولی در بقا احتیاج بنا ندارد. خیاطت صبح در اصل حدوث به خیاط محتاج است، اما لباس دوخته شده به بنا به خیاط محتاج نیست. این مثال ها را ذکر میکنن. مرحوم صدر متعلقی میفرمان به این که از دو جهت باید اینها به دو نکته توجه کنند. یکی این که اون که مجعول است همان است که فقیر است و فقر برای موجودات ما سوا خدا عین ذات اوناست و هرگز شی لا ینقلب عما هو علی، هرگز محتاج محض بی نیاز نخواهد شد. این یک نکته. دیگر آن است که رابطه علت و معلول انفکاک پذیر نیست. ممکن نیست که علت باشد و معلول نباشد یا معلول باشد و علت نباشد. علت و معلول معیت ذاتی دارند. یکی از احکام ثبوتیه علیت و معلولیت همون دوام و هماهنگ بودن با هم است که علت قیم و قیوم معلول است و معلول متقوم به علت است. اینها معیت دارند حتما. دیگر ممکن نیست که علت از بین برود معذالک معلول باشد. جناب شیخ اشراق در ترسیم این مطلب از فرمایشات خود مرحوم شیخ هم استفاده می شود. خواستن بگوین به این که اگر شما خواستید مثال ذکر بکنید، هیچ کدام از اینها مثال مطلب نیست، ولی اگر خواستید مثال ذکر بکنید، مثال به بنا و بنا نزنید، به خیاطت و خیاط نزنید، مثال به آب کوزه به کوزه بزنید. این آب شکلی ندارد، نه کروی است، نه استوانه است، نه حرم است، نه منشور است، نه مکعب، نه مکعب مستطیل. هیچ شکلی حجمی ندارد، هر شکل هندسی ندارد. اگر شما این را در ظرف مکعب ریختید شکل مکعب میگیرد. مادامی که در این ظرف هست مکعب است، همین که ظرف شکست آب دیگه شکلش از دست میده. تشکل این آب حدوثاً و بقاءاً به ظرف متکی است. این طور نیست که این تشکل در حدوث به ظرف تکیه کند اما در بقا محتاج به ظرف نباشد. اگر کوزه مکعبی شکل شکست و آب به زمین ریخت، بازم آب مکعب باشد. این طور نیست. ظرف مشکل آب است، یعنی شکل بخش آب است. مادامی که این مظروف با این ظرف رابطه دارد، این شکل را دارد، حدوثاً و بقاءاً. اگر کسی خواست از باب تشبیه معقول به محسوس مثالی ذکر بکند، نگوید مثال عالم و ذات اقدس اله، مثال بنا و بنا و مخیط و خیاط هست. این چنین نیست. مثال آب است با ظرفی که شکل می بخشد. اگر ما این آب را در یک ظرف کروی ریختیم، شکل این آب کره می شود، حجمش کروی است، حدوثاً و بقاءاً. یعنی مادامی که در ظرف کروی است کره است، مادامی که از این ظرف بیرون آمد شکل خود خاص خودش دارد. این است که با اگر خواستن کسی مثال ذکر بکنن، این مثال رو با ذکر بکنن. و اما بچه بودش این است که مسئله بنا و بنا، اینا همه علتهای معدن، هیچ کدام علل فاعلی نیستن. به خواست خدا روشن خواهد شد که بنا، خیاط، امثال ذلک، اینها علتهای اعدادی هن. اون که هستی میبخشد چیزی دیگر است و اینا خلط کردن بین علت به ذات، یعنی فاعل به ذات، و فاعل به معنای معد و علت اعدادی. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 219. این عبارتی که در بحث دیروز خونده شد که فرمود در ذیل صفحه 218 فرمود به یلائم هازا ما وجد فی کلام بعض متأخر العلماء، اشاره شد به که این سخن مرحوم شیخ است در تعلیقات در صفحه 177 تعلیقات. قبلا هم این جمله در صفحه 46 همین جلد اول اسفار نقل شد، یعنی در صفحه 46 همین جلد اول اسفار این عبارت از تعلیقات نقل شد. خب در صفحه 219 می فرمایان به هازا شدید الوضوح فی ما علیه سلوکنا من کون استناد الممکن الى الجائل من جهت وجوده الذی یتقومو به وجود فاعله. یعنی این مسئله که ما در مقام چهارم گفتیم شی حدوثاً و بقاءاً محتاج است، نه در حال حدوث. این بنابر اون چه که ما مش کردیم، گفتیم امکان ماهوی جهت نیست، حدوث جهت نیست، ماهیت مجعول نیست، فقر وجودی خود وجود است که سبب حاجت است و این وجود فقیر است که ذاتاً محتاج است. اثبات این مطلب بر این مبنا سهل است. من کون استناد الممکن الجائل من جهت وجودهی، که این وجود یتقومو به وجود فاعله، لا من جهت ماهیتهی، چون ماهیت به تبع وجود دارد و به تبع هم مجهول است. پس فنفس الوجود مرتبطون الالفاعل، وجود فقیر است و این فقر مقدم ذات اوست، و ارتباطه الالفاعل مقدمون له، یعنی از ذات او بیرون نیست، نه یعنی جزء ذات اوست. اگر این وجود بخواهد محقق بشود، ارتباط و مبدا مقدم اوست. اگر کسی خواست این وجود را درک بکند، باید در سایه ارتباط به حق درک بکند. ای لا یتصورو بدونه، یعنی بدون مقوم قابل درک نیست، فرض ندارد اصلا. و الا اگر این وجود فقیر ارتباطش از مبدا قطع شد، لم یکن الوجود هذا الوجود، دیگر اون وجود این وجود نیست، این وجود ربط به واجب مقوم اوست. نمونش طرف مقابل هست. کما ان الوجود الغیر المتعلق بشیئن هو بنفسه کذلک، وجود واجب تعالی که مستقل است و غنی است و به هیچ جا وابسته نیست، این استقلال ذاتی اوست، هرگز وجود واجب وابسته نخواهد شد. کما ان الوجود الغیر المتعلق به شیئن هو به نفسهی کذاله، یعنی ذاتن مستقل است. فلو عرض له التعلق بالغیر لم یکن الوجود ذالک الوجود. اگر معاذ الله وجود واجب به غیر وابسته باشد دیگر وجود واجب نیست. فل افتقارو للوجود تعلقیه ثابتون ابدن، یعنی احتیاج به مبدا برای وجود متعلق مقبم اوست و همیشه همراه اوست. ثابتون ابدن هین الحدوث و هین الاستمرار و البقاء جمیعا، که این مطلب اگر تحلیل بشود همون اقسام چهارگان ظهور میکنند، یعنی وجود منقطع الطرفین، وجود متصل الطرفین، وجود منقطع الاخر، وجود منقطع الاول. اختیار بودن او، اختیاری بودن او یعنی قدرت او، عین ذات اوست. خود ذات عین الاراده است، میخواهد فیض دائم داشته باشد. انسان که فاعل مختار هست، بله اختیارش چون اختیار ناقص است، فاعل بالقوه است نه فاعل بالفعل. یک شیئی باید معدوم باشد، طرفینش رو انسان بسنجد، بعد یک طرف اختیار بکند، طرف دیگر را ترد بکند. اما اگر یک موجودی همه اون چرا که باید بداند میداند و همه اون شرایطی را که باید تحصیل بکند تحصیل میکند و همه اون امکاناتی که باید در اختیار داشته باشد دارد و خود عین القدرت است، که قدرت مشیت الفعل و ترک است، کونهو به حیث ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، این رو دارد. اگر شاء و فعل دائما باز فعل اوست، چون که درباره ابدیت بهشت این چنین است. اگر نبود اصرار کتاب و سنت بر ابدیت بهشت، پذیرش ابدیت آخرت برای توده مردم سنگین بود، چون که پذیرش ازلیت فیض برای خیلی ها دشوار است. ده حالا به خواست خدا تو شواهد های روایی هم ثابت می شود به این که فیض خدا دائم است و کل منهی قدیم، گرچه عالم حادث است و هر لحظه تازه است، یعنی سماوات و ارضین و با بینه هم و امثال زاله اینا نو اند و تازن، اما او دائم الفیض علی البریه است. نظیر نعم بهشت، نعم بهشت که اکلها دائم، یعنی خوراکی های بهشت دائمی است نه خوردن ها. هر وقت میوه کنده شود دوباره میوه میروید. هر اندازه بهشتی ها از این آب و انهار استفاده کنند دوباره سر جاش صحت می شود و پر می شود. از این طرف هر لحظه اینها استفاده های جدید می برند، اما از اون طرف او فیضش دائم است، لن قطاع له ابدا. و اگر نبود اصرار کتاب و سنت که بهشت خالد هست، دائمی است، ابدی است، انقطاع ندارد، ذهن توده مردم نمی پذیرفت که چطور یه چیزی ابدی باشد معذالک محتاج. اما از این طرف هم به شرح زن، اگر فیضی دائم بود و تعطیل نبود او هم محتاج مبدا است. حالا انشاءالله در دوام فیض ثابت خواهد شد که اصلا عالم حتما حادثه است، این یک فصل از بحث. و حدوث فیض واجب که کار خدا تعطیل شده بعد شروع شده، این اصلا فرض ندارد، نه اینکه یه مطلبی است قابل فرض، تصدیقش مشکله. حالا انشاءالله به اونجا که رسیدیم تمام مطالب حدودش و سقورش که بررسی شد معلوم میشه تعطیل فیض واجب اصلا فرض نداره، که در عدم محض تعطیلی بود، مقطعی بود، بد شد. و یه لطیفه مرحوم شیخ در الهیات شفا دارن فرما، اینا که رفتن عالم را حادث کنن، معاذ الله ذات اقدس اله را حادث کردن. این هم تالی فاسده مهم است که دامنگیر قائلین به حدوث فیض واجبن، نه قائلین به حدوث عالم. علیه فرمود فل افتقارو للوجود تعلقی ثابتون ابدن هین الحدوث و هین الاستمرار و البقاء جمیعا، فحاجته فی البقاء که حاجتهی فی الحدوث بلا تفاوت، این شی در بقا هم محتاج است مثل اینکه در حدوث هم محتاج است، اما نه به این معنا که حدوث جعل شد یا بقا جعل شد، نه حدوث جعل شد نه بقا، بلکه اصل وجود جعل شد. این وجود اگر لائق بود متصل و طرفین می شود، نبود منقطع می شود. حدوث جعل نشد، بقا هم جعل نشد. این که فرمودن حاجت این شی در بقا مثل حاجت این شی است در حدوث بلا تفاوت، یعنی هیچ کدام جعل نشد و اون چه که جعل شد وجود است و در هر حال خود وجود محتاج است. لا به معنا ان کونه بعد العدم که معنای حدوث است، اصل الجائل است، او کونه بعد کونن سابقن اثره، یعنی بقا یا قدم اثر جائل است. نه، اینکه گفتیم بقا مثل حدوث است، نه یعنی همونطوره که حدوث مجعول است بقا مجعول است، نه حدوث مجعول است نه بقا، اصل الوجود مجعول است، اینا انهای وجودی هستند که از وجود انتزاع می شوند. لا به معنا ان کونه بعد العدم، یعنی حدوث اثر الفاعل است، او کونه بعد کون سابقین اثر فاعل است، بل هما یعنی این حدوث و بقا، یعنی کونه بعد العدم یا کونه بعد کون، لازمان لنفس الوجود بلا جعل و تأثیر کما مره. انما المجعول و اثر الجائل نفس الوجود به نحو جعل بسیط، لا تسییره زل لوازم، نه اینکه وجود را صاحب لوازم قرار بدن که جعل بسیع مرکب باشد. لوازم همین چهار تاست، بعضی متصل الطرفینن، بعضی منقطع الطرفینن، بعضی منقطع عهد الطرفین. لا تسییره زل لوازم التي من جمله اون لوازم کونه غیر ازلی، و من جمله اون لوازم اینه که درباره بهشت ابدیون، درباره بعضی از موجودات ازلیون بالعرض، چون که بهشت ابدیون بالعرض. بسیار خوب، در لحظه دوم که این شی محتاج از حادث نیست، مجموع که وجود خارجی ندارد تا علت بخواد. اگر ما تقطیع کردیم دیگه مجموع وجود ندارد، میشه 10 تا وجود. وقتی وجود نداشت نه علت میخواد نه جائل. این شی در هر حال به ذاتهی محتاج است. وقتی به ذاته محتاج شد سوا آن دام ابن قطع محتاج است، سوا آن حدث ام بقیه محتاج است، سوا آن حدث ام قدمه محتاج است، او عین الحاجه است. فلیس للحق سبحانه و تعالی الا افاظت نور الوجود علی الاشیاء به ادامتها به حفظها و ابقاء ما یحتمل البقاء قدر ما یحتمل و یسع له به حسب هویته، چیزی برای ذات اقدس اله از طرف حق تعالی نیست مگر پدید افاضه اشیا، ادامه اون اشیا، حفظ اون اشیا، ابقای اون اشیا به هر اندازه‌ای که اشیا لائق به صالح باشن. بعضی ها لائق بقا نیستن، بعضی ها لائق بقای کمتری هن، بعضی لائق بقای بیشتری هن و ماننده، الا حفظ و ادامه شون و ابقاء ما یحتمل، تحمل میکند بقارا قدر ما یحتمل و یسع له به حسب هویته. اما اون جایی که فیض نیامده، این شی موجود نیست یا هست ولی زود منقرض میشود، این گونه از امور جعل نشده. و اما النقائص و القصورات فهیه لها، یعنی مال اشیاس من ذاتها، این جعل نشده. مثال و ذالک علی وجه بعیدن که خیلی بعید هست موصل با مثال، این است. حیزان نور شمس علی الاجسام القابله بلا من ان و بخلن از طرف شمس. فلو حجب بعض الاجسام ان ورود شعاعها شعاع شمس علیه بر اون بعض جسم لکان این احتجاب من جهتهی یعنی من جهت اون بعض الاجسام لا من جهتها یعنی جهت شمس. این مثال. اما ممثل فمن فضات الاحدیه لا تزالو تزیع حیاکل الممکنات را. او نور السماوات والارض است، کل منهی هم قدیم است و دائم الفضل والفیض علی البریه است. و یخرجها من ظلمت لیل العدم الى نهار نور نهار الوجود. به حیث لو فرز الوهم انه تعالی یمسک عنها افاظت الوجود لحظتن لعادت الى ظلمتها. اگر یه لحظه ذات اقدس اله فیض را قصد بکند، اینها به همون ظلمت ابدیشون بر بگردن. این آیه سوره مبارکه یاسین را گرچه سیدن استاد رضوان الله علیه در تفسیر المیجان نپذیرفتند، در چیزم نپذیرفتند، اما بعضی اهل معرفت یه معنای لطیفی کردند. همون به آیت اللهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا مظلمون. اون بزرگوار می‌فرماید به این که و آیت اللهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا مظلمون، یعنی شب یه آیتی است برای این که یه قشری از نور ما کشیدیم شده روز، این پوست را که بکنیم نسلخ منه النهار، این نهار را که سلخ کنیم بکنیم، اینا تو تاریکی هست، اینا تو تاریکی هست، یه قشت از نور ما رو اونا پوشندیم. آیت اللهم اللیل که نسلخ منه النهار، ما همین که این روکش را برداشتیم کسی اینا را تاریک نمی کنه، فیضاه و مظلمون خودشون تو ظلمت تو تاریکی می افتن. این نهار و نور مال ماست که ما پرده نور کشیدیم. اگر این غش را و این پوست را برداری مغز تاریک، خلاصه نسلخ منه النهار فیضا مظلمون، ما اینها را تاریک نمی کنیم، درون اینها تاریکه. اون چه که روشن است یه روکشی است به نام روز، ما اگر این روکش را سلخ بکنیم اینا تو ظلمت می افتن. لعادت الى ظلمت ذاتها الازلیه. فسبحان القوی القدیر الحکیم الذی یمسک السماوات والارض ان تزولا. لا زائد است. الذی یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده. این از آیه 41 سوره فاطر اقتباس شده که فرمود ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده. آیه 41 سوره فاطر همین مضمون رو دارد. بعد می‌فرمایند و ما اشد سخاوتا فتن وهم من یرا ان حاجت العالم الا قیوم السماوات والارض و من فیهما و ما فیهما ما علیهما فی حال الحدوث است لا فی حال البقا. این یه فهم ضعیفی است. سخافت همون ضعف توهی مغزی است. فرمود یه وهم ضعیفی است که کسی خیال کند عالم در اصل پیدایشش محتاج مبدا است ولی در بقا محتاج مبدا نیست. و ما اشد سخافتن وهم من یرا ان حاجت العالم الى قیوم السماوات والارض و قیوم من فیهما و ما علیهما این حاجت فی حال الحدوث اصلا فی حال البقا. حتی صرح بعض من هؤلاء القائلین به هذا القول جهلا و عنادا این چین گفتن ان الباری لو جاز عدمه معاذ الله لما زر عدمه وجود العالم. اگر هم واجب نباشد عالم فعلا سر جا خود هست. لما زر عدمه وجود العالم بعده. چرا؟ لتحقق الحدوث به احداثه مثال هایی هم مثل بلا و بنا ذکر میکنن که در بحث فردا به خواست خدا مرحوم صدر متعلم میفرماد اگر شما خواستید مثال بزنید به کلام متکلم مثال بزنید، نه به بنا و بنا و ماننده. و هازا غایت الجهل و الفساد فی الاعتقاد است، برای اینکه خود این شی ذاتن فقیر است، اگر ذاتن فقیر شد هرگز در حال بقا بی‌نیاز نخواهد شد، به منقلب نخواهد شد. این یک نکته. نکته دوم، الا ان کل علت ذاتیتن، شما علت را شناسایی کنید، اون علتی که هستی میبخشد، نه علتی که زمینه را آماده میکند. بنا، خیاط، این گونه از افراد یا اشخاص، اینا علل اعدادی هست نه علل حقیقی. الا ان کل علت ذاتیتن فهی مع معلولها، معیت قیومیه دارد وجودن، یعنی در اصل پیدایش و دوامن. كما سنذكره إن شاء الله في مباحث العلة والمعلول. الحمد لله رب العالمين.